بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوار شهید آیت الله مطهری بود و داشتیم عرض میکردیم که فرمایشات ایشون رو وقتی مقایسه کنیم با فرمایشات اساتید بزرگوارش مرحوم امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما، به این برمیگرده که ایشون در مفهوم هم میخوان مفهوم پرستش و عبادت رو اخذ کنن، در صورتی که ما مفهوم پرستش و عبادت رو از جهت لغوی در هم نمیتونیم اخذ کنیم، اما حمد مشتمل بر اون حالت عبادت و خضوع و فروتنی عابدانه است به حمل شایع، و ریشه این حمل شایع بالاخره یا اون بیان نورانی علامه طباطبایی است که الحمد رو به زبان جاری کردن مال خلص بندگان الهیه که ایشون مطرح فرمودن و امام هم با حد وسط طهارت بسیار بالایی که اصحاب قرآن دارند این رو بیان کردن، یا ریشش مسئله تسمیه است که همون جملات نورانی هست امام که کسی که حقیقت تسمیه را براش محقق شده باشه میتونه حمد کنه. البته حالا عبارت امام تتمه‌ای دارد که ادامه خواهیم داد برای متوسطین، هم امام قائله ولی با مراحل خاص خودش که انشالله میخونم عبارته، ولی بالاخره توش بندگی و عبودیت یا از باب حقیقت تسمیه به اعلی مراتبش یا مراتب متوسط تسمیه که مراتب بندگی الهیست درش مطرحه. این نکته اول. نکته دوم عرض کردیم که خود شهید رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین توضیح ارزشمندی دارن که این توضیح ارزشمند معالش این است که ما دو گونه توحید داریم، توحید نظری و توحید عملی یا توحید در عبادت به اصطلاح ایشون. توحید عملی از توحیدی است مربوط به شدن انسان. خب این مطلب کاملا درست و دقیقی است که حالا شرح و تفصیلش رو انشالله ایشون به تبع فرمایشات ایشون بعدن خواهیم داد، ولی تعبیر قشنگی دارن که در اسلام دو توحید وجود دارد. نظری مربوط به عالم شناخت و اندیشه است، یعنی خدا را به یگانگی شناختن، و توحید عملی یعنی خود را در عمل یگانه به یک جهت و در جهت ذات یگانه در جهت ذات یگانه ساختن. پس توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان، عبودیت به این معنا به تعبیر زیبای ایشون مطرحه، نه حالا عبادت به معنای خاصش که خود ایشون حالا عرض می‌فرمان و ما عرض خواهیم کرد نکته ایشون رو. حالا اگر ما عبودیت به این معنا را که خود ایشون عرض کردم تحلیل میکنن، تا حالا یه نکته ای دارن که نکته ای که میخواهم تذکر دهم این است که در سوره حمد آنچه از اول سوره تا اینجا آمده مربوط به نوع اول یعنی توحید نظری است. نه دیگه، با این توضیح ارزشمندی که ایشون درباره حمد دادن نمیشه گفت الحمدلله تا ایاک نعبد و ایاک تا قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین فقط توحید نظریه. نه دیگه، با توجه به مبنای خودشون که ما در معنای حمد انحصار عبودیت رو و انحصار بندگی را به ذات اقدس اله داریم، اون موقع باید توجه بکنیم که ما در مفهوم حمد بندگی و انحصار بندگی رو داریم، و لذا این نکته قابل دقتی است که خود ایشون اینجا اختیار کردن در حمد، نباید اینجا عدول کنن ازش. ایشون اینجا میگن که آنچه از اول سوره تا اینجا آمده مربوط به نوع اول یعنی توحید نظری است، و از اینجا یعنی ایاک نعبد به بعد بیان توحید اولی است. اینجاست که انسان به عظمت بیمانند سوره کوچک شروع میکنن درباره عظمتش هم توضیح دادن و توضیح میدن جمله ها و کلماتی که از اول سوره تو مالک یوم الدین گذشت، یک سلسله مسائل شناختی درباره خداوند مطرح ساخت. او الله هست، او رحمان است، او رحیم است، او رب العالمین است، او مالک یوم الدین است. به علاوه او ذاتی است که محمود علی الاطلاق و همه حمدها و سپاسها به او تعلق دارد. نباید بگیم همه حمدها، سپاسها و پرستشها به او تعلق دارد. اینجا جای اون کلمه ایشون هست. اگر ما در حمد، حالا ایشون می‌فرمودند در مفهوم حمد ما می‌گفتیم نه، حمده و حمل شایع، پرستش رو و بندگی را، اونم از اعلا مراتب بندگی را اخذ میکنیم. حالا ناگزیریم الحمد لله را فقط بهش حیث شناختی ندیم، حیث سیرورت و شدن رو بدیم، حیث سبحان الذی اسرا بعبده رو در خلاصه به اسم الحمد قائل بشیم، به اسم الحمد. یا در خود الحمدلله و جریان الحمدلله و بر لسان عبد خدای متعال، که علامه هم خلاصه از همین نکته در واقع التفات در ایاک نعبد و ایاک نستعین میخواستم بگم این لسان عبد، ملاحظه کردید قبلا. الان یه حال این نکته مهمیه، ما بعدا در فرمانشات استاد آیت الله جوادی هم باز اینو داریم که در واقع ایشون فرمودن قرر آیات الهی الحمدلله هست در حیث در واقع حکمت نظری، و ایاک نعبد و ایاک نستعین است در حیث حکمت عملی. با این توضیحاتی که ما داریم میدیم اون موقع باید اونو هم اصلاح بکنیم دیگه. الحمدلله قرر آیات توحیدی خدای متعال به اعتبار به اسم الحمد در عمل و در نظر، یعنی ما دیگه اونجا حیث شدن را و حیث سیرورت را در الحمدلله داریم. من نمیتونیم در واقع حیثش رو فقط نظری تصویر بکنیم. البته ما قرر رو بسم الله دونستیم، ولی به اسمهی به اعتبار متعلقش مانعی نداره، اونجا هم توضیح دادیم قبلا. ولی بالاخره حیثش فقط حیث حکمت نظری یا به تعبیر شهید آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه توحید نظری نیست. ما شدن رو و توحید عملی را و توحید در عبادت را به این معنی که خودشون میگن داریم. که خب این نکته اول که خوب توجه کنیم، اگر ما بالاخره در مفهوم حمد به حمل اولی کما علیه شهید، یا در مصداق حمد یعنی حمد به حمل شایع کما علیه الامام و استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، اگر در واقع مفهوم شدن را، بندگی را، پرستش را، اون خضوع فروتنانه را دیدیم و بلکه حصر کردیم چنین پرستشی را و چنین خضوعی را در ذات اقدس اله، و گفتیم بنده عبد خدا الحمد میتونه بگه در اعلا مراتب یا در حقیقت تسمیه به اصطلاح، اون موقع ما در الحمد و به اسم الحمد یا الحمدلله با هر دو بیانی که امام یا علامه طباطبایی دارن، ما مسئله پرستش رو داریم، مسئله حکمت عملی و توحید عملی رو داریم. بچار اینیز و این دقت در واقع آیات شریفه قرآن کریمه که اینها در واقع هر دو بخش توحید مندک میشن در هم، حالا یکی ظاهره یکی باطن، اشکال نداره. در ایاک نعبد و ایاک نستعین عملیش باطنه، در الحمد و بسم الحمد در واقع نظریش ظاهره، اما به حمل شایه چنین بندگی باید تحقق پیدا بکنه تا حقیقت حمد محقق بشه. نکته بعد خود ایشون اینجا این توحید عملی را مرتبط میکنن خیلی زیبا با توحید در عبادت، خیلی عالی. اونجا میگن که آیا این کافیه که انسان فقط بشناسد و بفهمد موحد محسوب شده از خیر، بلکه این شناختن و فهمیدن مقدمه شدن است، یعنی باید بشناسد و بفهمد تا بشود، که این توحید عملیه. آنگاه میگوید یا که نعبود، بله آنگاه که میگوییم یا که نعبود، نه ما میگیم آنگاه که الحمدلله هم میگیم اینطوره شدیم، تا در همین میتونیم الحمدلله بگیم. علی‌حال این توحید عملی را آغاز نموده این میخواییم اظهار یگانه شدن بکنیم. خب نکته ای که الان تأکید داریم روش به عنوان نکته سوم کلمه بندگیه، عبادت، پرستش و خضوع فروتنانه است که خیلی باز عالی، یعنی ما به همین مفهوم عامش کار داریم، نه پرستش به معنای خاص مثل صلات و صوم، نه پرستش به این معنایی که قرآن به کار برده که حالا خودشون قشنگ تبیین میکنه. الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان، اونجا عبادت به معنای خاصش درباره شیطان نیست، خودشون میگن خیلی عالی هم میگن، اصل مطلب مال علامه و امامه که حالا در زبان عربی وقتی چیزی را نرم رام نرم مطیع بشود به طوری که هیچ گونه اسیان و تعدی و مقاومتی نداشته باشد، این حالت را تعبد میگوین. در قدیم راه ها و جاده ها این طور نبود، مانند امروز به وسیله ماشین های راهسازی اول راه را بسازند بعد روی آن راه بروند، بلکه راه ها با رفتن ساخته می شدند. زاد در روزهای اول به طوری بود که سنگ و خار مانع رفت و آمد بود، ولی در اثر عبور و مرور کم کم سنگ ریزه ها خرد و نرم می شدند و مقاومتی در مقابل آبری نداشتند و پای انسان ها و حیوان ها را آزار نمی دادند، بلکه رام و آرام بودند. در حالی که راهی که بیراهه بود سنگ ها زیر پا ناآرام و آسی بودند. این طریق را، یعنی راهی که نرم و رام شده باشد، راه معبد می گفتند. انسان عبد و معبد یعنی کسی که رام و تسلیم و مطیع است و هیچ گونه عصیانی ندارد. این حالتی است که انسان باید فقط نسبت به خدای متعال داشته باشد، بله این معنای عبادت. عبد خدا بودن یعنی این حالت را نسبت به ذات حق و فرمانهای ذات حق داشتن، و توحید در عبد بودن و در عبادت به معنای این است که در مقابل هیچ موجود دیگری، هیچ فرمان دیگری این حالت را نداشته باشد، بلکه نسبت به غیر خدا حالت عصیان و تمرد. بله این معنا به حمل شایع باید محقق بشه تا الحمد جاری بشه. پس همواره انسان باید دو حالت متضاد داشته باشد، تسلیم محض خدا و عصیان محض غیر خدا، یعنی حصر عبودیت در خدای متعال. خب خیلی عالیه، ایشون دقیقا از همین معنا استفاده کردن. حالا دوباره عبارت اول بحثشون رو میخونی، بعد ایشون میگن ایاک نعبد، یعنی اینی که کاملا هم درسته، حالا بعدا سر خود ایاک نعبد ازش استفاده میکنی، ولی الان ایشون خودشون دارن به دقت میگن که این توی الحمد هست. ما اختلافمون حیث مفهوم مصداقشه، بلا وجود داره و حسره بر یه چنین معنایی میخواد تحقق پیدا بکنه. به تعبیر خودش باید توجه داشت اطاعت هایی که خدا دستور داده، اطاعت آنها حالا دیگه میخواد بگه اهم دیگه، بعد شرک ها و توحید ها. در قرآن مصادیقی برای شرک آمده، ضمناً معنای توحید عملی قرآن اجمالاً روشن میشه. رأیت من اتخذ الهه و هوا، هوای نفس خودش را معبود. در این آیه انسان شهوت پرست مشرک شمرده شده. پس از آنجا که میگوییم یا که نعبود، معبودیت غیر خدا را نفی میکنیم، ما دنبال میل و هوا و هوس و شهوت های خودمان اتخذ و احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، در این آیه شریفه سوره توبه. اینجا میخوام نشون بدم خدمت عزیزان که این معنای از عبادت اونجا مطرحه، نه عبادت به معنای فقط نماز خوندن یعنی پرستش خاص. میدانیم یهودیان و مسیحیان علما و مقدسین خود را با آنچه که بت پرست ها بت ها را عبادت میکردن عبادت نمیکردن، یعنی آنها را مثلا سجده نمیکردن، بلکه همینقدر بود که در مقابل آنها متعبد بودن، یعنی بدون آن که از طرف خدا اجازه داشته باشند مطیع و تسلیم آنان بودند و در حقیقت مطیع میلها و هوس‌های نفسانی بودند. این معنای عام عبادت اونجا دخیله. خب خیلی قشنگ اینو ایشون تحلیل میکنن تا حالا قل یا اهل کتاب میرسن به اون در واقع اون آیه شریفه بسیار نورانی سوره آل عمران که پیغمبر اکرم در نامه هاشون به تعبیر ایشون بخشنامه‌ای به سران کشورهای دنیا فرستاد که ما ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اربابا من دون الله با توحید در عبادت رو در نمیاد، اربابا من دون الله که خیلی عالیه، که انشاءالله بعدا میخوام عرض کنم مصادیق این گونه معنای بسیار ارزشمند قرآن رو خیلی خوب تحلیل میکنن. این آیه سوره شعرا هم ارزشمند، تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. موسی به فرعون این نکته رو گوش زد شد که شما خلاصه بنی اسرائیل را بنده خودت، عبدت بنی اسرائیل، این عبودیتی که فرعون برای بنی اسرائیل درست کرد خلاصه استبداد را تعبید و عبدت تعبیر میکنه. علی ای حال اینها نمونه هایی است در قرآن و میتواند روشنگر معنای توحید عملی یعنی توحید در عبادت باشد، مراد توحید در عینیت خارجی و واقعیت وجود انسان. اینا بسیار بسیار مطالب دقیق و ارزشمندی است و انحصار عبادت رو در خدای متعال ایشون از ایاک نعبد و ایاک نستعین خیلی عالی مثل همه استفاده میکنن که پساش میاد، ولی شاهد ما الان اینجا اینه که میخوام به محضر شریف ایشون عرض کنیم که این نکته بسیار بسیار درست شما که توحید عملی و توحید در عبادت اونم با معنای عمیق و وسیع عبادت خلاصه رو معرفی می‌فرمایید، این وقتی اینجا در سوره در آیه شریفه الحمد خلاصه این نکته را بسیار عالی مطرح می‌کنید خلاصه حواسمون رو باید بدیم که شما در واقع دارید عالی ترین مرحله عبودیت و بندگی خدا را در حمد میارید و معتقدید که بدون چنین معنایی ما در واقع نمیتونیم مسئله در واقع حمد محقق کنیم. خب اینا بسیار بسیار ارزشمنده، ولی اگه این طور شد تعبیرشون اینه، مفسرین در این جهت اتفاق نظر دارن که معنای آیه این است که تمام حمد را از آن خداست. اگر در کلمه حمد غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه نباشد و تنها معنای حمد و سپاسگزاری باشد، چرا نباید انسان در مقابل وسائط شکر کنه؟ نه، باید شکر کنه، منتها انسان خلاصه نمیتونه عبودیت داشته باشه به تعبیر خوبه ایشون. پس در اینجا که حمد مخصوص الله است معلوم می‌گردد معنایش تنها سپاسگزاری نیست، بلکه ستایش و پرستش نیز در آن گنجانده شده. خداوند به دلیل اینکه ذات یگانه، ذات شایسته پرستش است، شایسته پرستشه، این باید باشه در معنای هم تا حصل درست میشه. بسیار بسیار نکته درستیه، از کلا فقط با اون حیث مفهوم مستاق، ولی نتیجهش اینه که ما توحید عملی رو اینجا داریم، ما توحید در عبادت رو اینجا داریم. اگر توحید عملی و توحید در عبادت اینجا باشه یا حقیقت تسلیمیه را داریم به تعبیر زیبای استاد، ما با همون بیاناتی که گفته شد و در واقع به تعبیر قشنگ ایشون، ما معتقدیم و بارها گفتیم عبادت لازمی شناخت خدای متعاله، تا خداشناسی کامل نگردد عبادت اوج نمیگیرد. پس در الحمد ما یک شناخت بسیار بالا داریم و یک بندگی بسیار بسیار بالا و در اوج، و همطور که خود ایشونم اینجا میارن، الهی ما عبد تو که تم انجی جنتک ولا خوفن من نارک بل وجد تو که احلل لل عبادت فعبد تو بله. اینا مستاخ پیدا میکنه در الحمد. خب پس این جنبندیش این میشه که ما استقبال کردیم از دخالت معنای پرستش در حمد، اما دخالت به حمد شایه، و تذکر دادیم که این پرستش و عبادت معنای اعم عبادت، یعنی همون منطق قرآنی در یگانه شدن انسان، و این منطق بسیار عمیق و اساسی قرآن کریم که پرستش را و عبادت را و بندگی خدا را در واقعا منطق قرآن کریم محقق می سازه، این برای تحقق هم لازمه. کما اینکه تذکر دادیم که اگه این طوری شد دیگه نباید ما الحمد رو به توحید نظری اختصاص بدیم یا به حکمت نظری اختصاص بدیم، ولی تعبیر بسیار بسیار ارزشمند امام، سر توحید را در به اسم الحمد باید بیاریم. سر و سر توحید را به معنای مجموع توحید قرآنی، چه در حیث نظر و شناخت ذات اقدس اله و صفات و اسماء حسنای الهی، و شناخت در واقع توحید افعالی به همون معنا که اسم بودن اختزا میکنه، و چه مسئله توحید عملی و توحید در عبادت. از همینجا که با شهید این نکته رو مطرح کردیم، حالا انشاءالله سهم بیان استاد بزرگوار از آیت الله جوادی رو هم امروز شروع میکنیم، ولی همینجا این نکته رو عرض کردم. اون موقع اون قرر آیات رو دیدن باید توضیح براش ارائه کنی. اگه منظور اینه که ما در الحمد اینو نداریم، اگه منظور اینه که نه ظاهر و باطنی دارن، اینها در واقع یک جا ظاهرش نظر باطنش عمله، یعنی بشه به حمل شایه اشکال نداره، ولی خب باید بگن استادمون. اونجا هم که ایاک نعبد رو میگیم ظاهرش توحید عملی و حکمت عملیه، اما باطنش در واقع اون شناخت بسیار عمیق از خدای متعال اشکال نداره، باید این گفته بشه. مثل این تعبیری که شهید داشتن که اوج عبادت با شناخت محقق میشه. اگر هم خدمت با سعادتتون بخوان بگن نه اصلا توش دخالتی نداره، نه این به هم میخوره، این منظومه یورانی قرآنی ما که ما به اسم الحمد را نداشته باشیم یا ما الحمدلله را نداشته باشیم، حالا میبینید متاسفانه این نکته که در بیانات استادشون علامه و امام هست، در بیانات استاد بزرگوار آیت الله جوادی دامن زنده العالی روش تأکید نشده. از همینجا این نکته را هم با صاحب تفسیر در واقع نمونه مطرح کنیم. ایشون هم اگه خاطر مبارکتون باشه در بحثی که خدمتشون داشتیم، حمد رو در لغت عرب به معنای ستایش در برابر کار یا صفت نیک اختیاری معنا کردن، بعد هم خلاصه گفتن متعم و هر گونه ستایش رو خواه در برابر امر اختیاری و غیر اختیاری داره که توضیحات چه قبلا دادیم. مفهوم شکر گفتن از این هم محدودتره، تنها در برابر نعمتهای شکر و سپاس می که از دیگری با میل و اراده او به ما رسیده باشد. اونا رو هم مثل اکثر لغویین و استاد آیت الله جوادی بیان فرمودن که خب حالا اینا کاری باش نداریم. بعد به اینجا رسیدن که ما وقتی در واقع میخواییم حمد و ستایش را مخصوص خداوند قرار بدیم، در واقع میخواییم بگیم هر خلاصه این جمیل اختیاری از اومیا، و اگر این طوری شد خلاصه به تعبیر دیگر جمله الحمدلله رب العالمین اشاره ایست هم به توحید ذات و صفات و هم افعال. خب حالا سوال اول ما در این رابطه از فرمایشات استادمون آیت الله مکارم دام ظله العالی اینه که خب اینا از مجموع آیه الحمدلله رب العالمین میخواییم بگیم، یعنی حیث ربوبیت الهی و حیث عالمین که ایشالا بعدا بحثشون میکنیم هم میخواد دخالت کنه در این، یا نه میخواید شما بر اساس معنای حمد و همین نکته ای که در باب حمد گفتید که خلاصه ستایش در برابر کار یا صفت نیک اختیاری، بعد میگید هر صفت نیک اختیاری از اوست، هر فعل نیک اختیاری از اوست. اگر میخواید این رو از خود انحصار حمد به خدای متعال به دست بیارید، پس رب العالمین فعلا توی این معنا دخالت نداره، اون بحث ارزشمند خودشو داره. ما باید اول این توحید ذاتی صفاتی و افعالی را که در واقع این جمال اختیاری را از او داشتن و منحصر به او کردن و فعل جمیل را منحصر به او کردن، و بنابراین در واقع منحصر کنیم، بگیم که خود الحمد که میخواد حصر کنه این در واقع حمد را، یعنی ستایش در برابر کار یا صفت نیک اختیاری را، حصرش بر خدای متعال توحید ذاتی و صفاتی و افعالی رو به ما میده، دیگه خود الحمدلله کار را تمام میکنه. لذا نمیخوایم حالا بقیه آیه را اینجا درگیر کنیم، اون بار معرفتی خاص خودشو داره که انشالله در حیث ربوبیت و حیث عالمین بحثای بسیار ارزشمند تفسیری خواهد اومد. این اول. نکته دوم هم اینه که خب شما توحید ذاتی و صفاتی و افعالی میشن توحید نظری، آیا شما در اینجا حیث پرستش را ولو به حمل شایع ندارید؟ اگر حیث خلاصه پرستش رو به حمل شایع داشته باشید، باید توحید عملی و اون عبودیت و بندگی اینجا بیاد تا الحمدلله محقق بشه. لذا نمیشه در واقع بگیم این آیه اشاره ایست به توحید ذات و صفات و افعال، یعنی فقط توحید نظری. نه، ما بر اساس حقیقت تسمیه اون سبحان الذی اسرا به عبدهی را باید پیدا بکنی، سیر عبدش و در واقع تسمیه باید محقق بشه و همون بیان استادشون از تیمان. یا حمد رو به معنای دقیقش رو خدای متعال بر لسان اون عبدهای مخلصش جاری کرده و حتی فرشتگانش که خلاصه عباد او هستن، اونها خلاصه یسبحون به حمده میگن از زبان بسیار ارزشمند استادشون علامه طباطبایی. پس ما اینجا نمیتونیم فقط محدود کنیم به توحید نظری. توحید ذات و صفات و افعال قطعا اینجا میاد، از الحمدلله به دست میاد و خدمت شما عارضم که البته دیگه از الحمدلله به تنهایی هم نه، از به اسم الحمد، له الحمد و منه الحمد، که این نقطه سوم ماست. از الحمدلله میشه ذاتی، صفاتی، افعالی و توحید در عبودیت رو به دست آورد و نقش تسمیه را در اینجا باید به عنوان نقطه سوم اضافه کرد، یا مسیر مستقل آی طباطبایی رو رفت. ولی دوتا مسیر در این که بندگی و عبودیت توحید در عبادت اینجا هست مشترکن. امام هم نشون دادیم دو مسیر رو قبول داره. اینم در واقع در مطلب ما با استاد بزرگوار و مفسر مدقق حضرت آیت الله مکارم دام از ظله العالی. اینم این نکته که ما خدمت ایشون بیان میکنیم و روشن میشه. نکته خدمت با سعادتتون عارضم بعدی ما اینه که این منظومه معرفتی رو که از امام و علامه جمع‌بندی کردیم با مجموع فرمایشات استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی آمولی دام از ظله العالی مقایسه کنیم. یه نکته شو اشاره کردم درباره حیث قرر آیات بودن الحمد در حکمت نظری و ایاک نعبد در حکمت عملی، یا به فرمای توحید نظری و توحید عملی. نکات دیگه ای دارد که انشاءالله جلسه بعد فرمایشات ایشون رو هم تو این فضا جمع‌بندی خواهیم کرد. اصل فرمایشات ایشون رو استفاده کردیم و بهره‌مند بودیم و متنور بودیم به نور نورانی عبارات ارزشمند استادمون. تا جمع‌بندیش رو انشاءالله فردا انجام خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.